سال 2007 یک اتفاقی افتاد در غرب. این اتفاق از این قرار بوده که یه تعداد بانک‌های مثل امروز ما میگیم بانک مسکن، بانک‌ها می اومدن به افراد وام مسکن می‌دادن. معمولا توی سیستم‌های بانکی اینها اعتبار سنجی میشن، یا الان تو ایران میگن مشتری سنجی میشن. یعنی اینکه آقا این میخوایم بهش قرض بکنیم 50 میلیون تومان بدیم، میتونه بده، نمیتونه بده، چهار ماهانه میتونه بده، امسال نمیتونه. اینا تو زمان بوش پسر وقتی که شروع کردن به این کار اعتبار سنجی نکرد. توی وام های دیگرشون اعتبار سنجی میکرد، اما اینجا چون وام رهنی بود، چون وامشون رهنی بود اینا اعتبار سنجی نمیکرد. وام رهنی یعنی چی؟ یعنی اینکه در قبال این وامی که میدادن وثیقه میگرفتن. وثیقهشون چی بود؟ اون سند خونه بود. سند خونه رو گرو میگرفتن تا اینکه این آقا یا این خانم بسازن. دیگه اعتبار سنجی رو گفت این توان مالی داره یا نداره، چطوری هستش. خب این کاری که اینا میکردن در واقع پیش خودشون اینطوری میگفتن که اگر این آقا، این کسی که وام از ما گرفته، تونست سر موقع پولای ما رو بده، خب هیچ، اما اگر نده ما قصه نداریم، بیرونش میکنیم، حکم تخلیهش رو از دادگاه میگیریم، خونش رو میگیریم، میبریم، میفروشیم و بعد اون سهم خودمون رو میگیریم دیگه. پس بنابراین ما قصه نداریم. حالا این اتفاق توسط یک بانک بود، اون بانکی خیلی سود میکرد چون چه مسئله. اما نکته اینه که همه بانک هایی که این وام ها رو میدادن همه همین کاره بودن و همینطوری وام میدادن. خب تا به اینجا که میامدن این کار، بعد این بانک هایی که از سیستم هایی که وجود داره اینه که این وثیقه‌ای که اینها هست، بانک ها میان این وثیقه ها رو به جای دیگر میدن یا توی بازارها معامله میکنن، در قبالش پول میگیرن. پس معامله وثیقه میکنن در اینجا. خب تو رهنی هم که ما داریم اجازه تصرف هم طرف بگیره ایرادی نداره دیگه. پس بنابراین این وثیقه های که در واقع اوراق قیمتدار بهادار هستن، اینها رو میرفتن در قبالش پول میگرفتن، این پولا رو هم مبادله میکردن. خب سوالی بود ارزش این اوراق چقدره؟ این اوراق چقدر میارزه که شما دارید بانک میره و پول میگیره در قبالش دوباره میاد وام میده؟ اینها رو بر اساس شرایط ذهنی یه قیمتی رو تعیین کرده بودن که این قیمت به ظاهر توی بازار وجود داشت، اما واقعا اینطوری نبود. وقتی که بحران صورت گرفت و بانک ها اومدند و این مردم بدبخت رو بیرون کردن، یه مرتبه دیدن که یه عالمه سند خونه دستشونه و چون عرضه خونه بالا هست، قیمت خونه پایین اومده. وقتی قیمت خونه پایین اومد، یعنی ارزش این وسایل پایین بوده از همه اول با این وضعیتی که داشتن. ما توی یک تصور به سر می بردیم که اینها قیمتش بالاست، اما واقعا پایین بود. خود بانک در حقیقت اطلاع نداشت که
ارزش وسائقی که در نزد اون هست پایینه، فکر میکرد بالا چون هنوز رو نشده اون فضا.
بنابراین عملا وسائق رو بیش از حد برآورد کرده بودن و توی بازار هم عرضه کرده بودن، جهل به این مبیع خودشون داشتن، جهل داشتن. و این معامله به این ترتیبی که شد، این معامله کاملا همراه با قبل و قرار در قیمتش بود. خب اونا دیگه وارد این بحثا نشدن، ولی این یک بحرانی رو ایجاد کرد که این وسایق وارد بازار شده بود، این وسایق رو مثلا با 10,000 تومان فروختن، ولی الان با 1,000 تومان تو معامله کسی حاضر نیست اینا رو معامله. این یکی از اون معاملات خرده میشد که یک طرف چون کلک زده بوده از همه اول اومده و حالا 10,000 تومان از این پول گرفته، این بنده خدا میخواه عرضه کنه 1,000 تومان بیشتر. این یکی از مواردی است که وجود داره.
دوستان اینجا چیزی قضیه تصوری پیدا کرد. مثلا بوله هم همینطوریش رو دوکان هم اتفاق افتاد برای از این حاضر.
نه، اون تصوریش به خاطر این بود که وقتی بازارهای مالی اون طرف شکسته میشه، قیمت سهام میاد بود. قیمت سهام چون بازارهای مختلف با هم ارتباط دارن، بعد این به اون طرف تصوری، یعنی مثلا بخش های از اون کارخونه ای که اونجا هست در دبی هم داره عرضه میشه، توی توکیو هم عرضه میشه، بنابراین قیمت سهام اینجا میاد پایین، یه همچنین فضایی رو ایجاد میکنه. این یکی از اون مواردی است که تو 2007-2008 رخ داد و ما با وسایقی مواجه شدیم که خود بانک ها ارزش واقعیشون نمیدونستن، تصور میکردن تو فلان و به بیش از ارزش واقعی فروختن، در حالی که ارزش واقعیش خیلی کمتر از اینها بود. این یکی مثال. یکی ورشکستگی کل سیستم بانکی شد که دولت بسیار از بانک‌ها ورشکست شدن بعد از این، چون دیگه اینا هم توان مالی مردم نداشتن بدن، از اون طرف دارایی‌هاشون هم این وسایقی هم که معامله می‌کردن دیگه کلاً اومده پایین، خونه‌هایی که می‌خواستن برن بفروشن کسی نمیخرید، با قیمت های خیلی پایین میخریدن، اوضاع کلا سیستم مالی به هم ریخت. بانک ها در مرز ورشکستگی قرار گرفت، تعدادشون ورشکست شدن، دولت مجبور شد بیاد حدود 500 میلیارد دلار کمک بکنه به بانک ها تا برخی از بانک ها رو از مرز ورشکستگی نجات بده. و جالبش اینه که به مردم کمک نکرد، این مردمی که اونها آواره شده بودن، مشکلات داشتن و اینها، اونهای که وام اینطوری گذاشته و قربانیان اصلی اونها بودن تو قضیه، به اونها کمک نگرد، به بانک ها کمک کرد که اونها خوشبانه شون. خب این یک مورد دیگری که میشه مثال زد، یه اصطلاحی هست به نام حباب. حباب قیمتی. حباب قیمتی چیه؟ حباب قیمتی اینه که ما قیمت یه سهام به طور خیلی عادی مثلا ممکنه 1,000 تومان باشه، الان تو بازار که چون ما کارخونه رو نگاه میکنیم، توانمندیش رو نگاه میکنیم، سود واقعیش رو نگاه میکنیم، به عوامل مختلف نگاه میکنیم، بعد میایم میگیم که خب پس بنابراین با توجه به اینها این 1,000 تومان بیشتر نمیاد هر سهام، این میشه قیمت عادی یک سهام. اما ما یه کارایی میکنیم، مثلا ما یه گروهی هستیم، هجوم میاریم، هجوم میاریم به این سهام این کارخونه، به اصطلاح میگن سخت خرید تشکیل میدیم. چرا؟ چون خودمون یه شایعی را انداختیم، خودمون یه شایعی را اون بانکاش یک کار ندارم بعد وقتی که این کار کردیم، ارزش این سهام میره بالا، میشه مثلا 1,000 دیر. یه عده هم آدم هایی که مثلا فکر میکنن اگر دیر بیفتن دنبال این کار
ضرر میکنن، اینا بدو بدو میان تا به یه جایی میرسه که اینا خیلی زیاد میشن.
اینایی که اول بودن آروم خودشون میکشن کنار
و حالا مثلا 1500 شده، اینا میان تو 1500 میفروشن توی چند روز، سود خودشون رو میگیرن میرن کنار و در ظاهر این داره همینطوری بالا میره. مردم دیگه هم بدو بدو که آقا اگر نرفتیم ضرر میکنیم هجوم میارن و یه حباب قیمتی درست میشه که همینطوری میکشه بالا. این راجبه یه سهامه که مثال دادم، ولی انواع روش های وجود داره که اینها این کار رو میکنن که حباب قیمتی مثلا یه وقت این سهام رفت بالا، اصلا یه چیز عجیب و خریبی شد، مثل همین چند روز خودمون هم همین که بعض همینطوری داره میره، بعد ما افتخار هم میکنیم به بالاترین نقطه ممکن رسیده. چه اتفاقی افتاده که گرفت رسیده؟ چی به چی شده؟ کدوم کارخونتون مثلا فعال بوده؟ چه اتفاقی توی اقتصاد افتاده؟ رشدتون بهتر شده؟ بیکارتون کمتر شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ معلومه پشتش اتفاقات دیگری یه عده دارن استفاده لازم رو میکنن از این فضا. خب همین اینا را مثلا استفاده میکنه. ببینید من اینو میخوام بگم، حالا بعضی از موارد شما داری استفاده میکنی از اینجا، یعنی داری یک معاملی، یعنی اما بعضی از موارد در تو خودت به عنوانی شایعش رو ایجاد کردی، یعنی داری فریب میدی، یعنی جهل طرف رو توی یک شرایط اطلاعات غلط قرار میدی. بعد این طرف با یک فضایی میاد معامله میکنه، بعد وقتی که میاد معامله میکنه یه منده بودی که این بابا هیچ خبری نبود، هیچ کس حاضر نیست ازش بخره، توی اوج قرار بگیره و این حبابه یه جایی میترکه چون غیر واقعیه، اون واقعی نیست، یه جایی میترکه دوباره قیمت ها میاد پایین، اون وقت دیگه همه چیز میشه. توی ایران چندین بار مکرر این اتفاق افتاده توی سالهای مختلف و شرایط مختلف. یه عده‌ای توی شرایط مبالی بادکنکی به تعبیری همینطوری قیمت ها علکی در رشد پیدا میکنه، وارد بازار میشن، سود میبرن، دیگران رو تشریف میکنن، بعد دیگه آروم یا تون میاد پایین، میتره که این مبابه و دیگه بعد واقعیت خودش رو عیان میکنه که آقای اقتصاد ورشکسته شما دارید، کارخونه‌هاتون دوره و شما نمیتونید خیلی
امکان داره زیر 1000
تومن هم بیاد حتی؟ شد من اون از وقتا میمونید خیلی شد، بعض وقتی این اتفاقات میفته معمولا. بله من میخوام بگم که خب در اینجاها که اساسا هیچ واقعیتی نیست، واقعیتش حدود اینقدره، الان قیمت رو ما ایجادش کردیم، نه اینکه بیاد از به طور طبیعی تقاضا براش وجود داره. خب اولا ما خودمون نشستیم با هم دیگه یه شایعی ایجاد کردیم، بعد خودمون هم بوده بوده اولین گروه ها رفتیم، خودمون هم با اونا هم پیوندی داریم، بعد اینا جا شما هم میفته دنبال این کار، خودمون رو میکشیم کنار، بعد شما هم دل میخرید یه چیزی فکر میکنید که ذهنیتی ما برای شما ایجاد کردیم که این خیلی میارزه باری که نمیارزه، بعد شما این رو میخرید. خب میخرید، وقتی که خریدید، وقتی حباب ترکید دیگه میشه ترکید رفته دیگه.
خب آدم ذات
معامله
داره
دیگه،
این اطلاع داره
از چی اطلاع داره؟
بگیره این سمابران داره مش همین سکه که الان میفرمایید مثلا با
چطور داد
20000 تا 30000 تا یه خوب
آره. درست داره
میره میخره بعدم فورمن،
اما چند میارزه واقعا این؟ ببین
مثلا اینو 200 میارزه مثلا یه تومن 400
الان مثلا میگم
کسی هم میگه معامله باشه
نه بس خاطر شده
بعد این اون رو میبره اول
تو مثال صحبت کنیم بعد قرار میشه تو این جاها این قیمتی که به ظاهر اومده قیمت چیه؟ قیمت
ساختگیه؟
عرض و تقاضا است. عرض و تقاضا. آیا واقعا اون عرضه نیست؟ عرضه بود، عرض و تقاضا نیست.
خب هر دلیل رو با یه شایعه با هر
ما درستش کردیم. ما درستش کردیم. ببینید قرار اینه دیگه. یک تو این لیوان رو مثلا ما یه وصفی براش گفتیم،
این وصف رو نداره، یه وصفی چسبوندیم بهش، یعنی گفتیم این چون اینا ببینید حاکی و محکی هدیه، یعنی کارخونه سود میبره در آینده فلان میشه، سهام این هم ارزشش میره بالا، پس چون ما میبینیم سود آوله خواهد داشت، سود سهام این بالا میره، پس این دروغ ما گفتیم و بعد خودمونم برای اینکه شما ها باقتون خودمونم بلو بلو اومدیم یک کاری کردیم، شما با این وصف دارید میخرید، با این وصف داریم میخرید، یعنی وصفی که وجود نداره اصلا، بعد اومدید توی معامله رفته خرید. این غرر که دارم میگم، نمیخوام حالا دوتاشو بعد صحبت میکنیم، این یکی از همون ویژگی های کلی رو دارد، یعنی ویژگی که از ما طرف رو در یک جهلی قرار میدیم، داره وارد یک خطر کاملا ریسکی شده، فردا هر اتفاقی ممکنه براش بیفته. اگر این شخص آگاهی داشت به طور واقعی، هیچ وقت اقدام نمیکرد، هیچ وقت اقدام نمیکرد، ولی چون آگاهی نداره این کارو داره. اینها آره مشکل یه جایی مشکل میشه، اولی در همینطور 2007 هم همینطور مشکل میشه. حالا من بله
این اصلاحات هست بسید که قراری کنجا مفرست آیا قرار واقعی بود مفرست کنند با بسید کنجا چون قیمت واقعی شدار دوماره پس قرار هست
قیمت واقعی برای قیمت واقعی هست بشه همینه تو بازار ما یک سری چیزایی رو ایجادش کردیم
ما میشه تدلیس
تدلیس کردیم اما طرف مقابل با چه حالتی بود؟ چون تدلیس هم
نه 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 تو طرف چه اونایی که تدلیس به تدلیس کردن چه اونایی که تدلیس به
باری کردن عوامل تدلیس هم
همه جهر شرط دونستن
خب شرط دیم جهره
من جاهل به چی باشم به قیمت اون مثلا
قیمت اون
نه قیمت واقعی قیمت اندبه من نمیدونم چی باشم
خب درست خب
ما جهلی که اینجا مطرح هست جهلیست که آقا من اگه مثلا به فلانی بگم اینو 1500 تومان خریدم بهم میخنه میگه نه بایم تو بازار 1000 تومان خریدم
1000 تومان خرید
خرید و فروش
بالی کردم احسن خوب داری میگی اما
اگه شما 1500 تومان میگه آره به قیمت خریدیم قیمتش هم همونه تو بازار اینو نمیگن جهل به
اینو نمیگن جهل خب درسته الان
صحبت ما این خیال تقلب شرط میده بیان تخلف کرد یعنی میشه از این خیال استفاده
کرد شرط چه شرطی کردی
مثلا خیال تعمیه خیالی که مثلا از قرار چیزی رو خیال از
قبل نه داره
مثلا یه چیزی یه خیال رو داره
استاد چه چیز مفهوم نیست نه میگم خیار غرب چه
نه
تدلیس مدر ما
میگم نه نه تدلیس یعنی
ولی اونها شایع سازان و اونایی که سود میبرن از اینجا اومدن فضا رو شلوغش کردن شما همین الان به جایی که اینطور بکنید برو با چهار تا کارشناس بورس صحبت کن یا ما نخریم این قیمتش این قدره شما اینها دارن حقوق بازی میکنن
استاد این فراز نشه برای مقابی همش فضا ها نیست برای مثلا آمریکا یا کشور دیگه هم کشور هم بدن
اون یه بحث دیگه اون نه اون بخاطر اون بحث عوامل روانیه که ما وقتی که ما بحث حبابی میکنیم حبابی منظورمون همین چیز هست یعنی عواملی که دخیل در بازار هستن و از همین روش ها استفاده همینه اونی که شما میگید مثلا میگم یه اتفاق مثلا جنگ رخ بخواد یا امریکا اعلام میکنه ما میخوایم فلان کار رو تحریم بکنیم بعد ما یه مرتبه این بازار بورس اون قیمتش میاد پایین یا میگه تحریم رو ورش میداره قیمت داره میره پایین اونا رو ما خوب آقا اینا نمیگیم خب ما وقتی که ما میگیم یعنی همین عواملی که در درون بازار هستن با ترفندهایی میکشونن به این کار کنیم با کارشناسان صحبت کنیم که بود میگن نه نکنیم آقای خبست شما نرو بخن چرا؟ تو قیمتش این وضعه این دارن متوازی میکنن فردا همش در دارن بنابراین الان درست اینطوری دارن میکنن ولی مخاطر اینکه چهار تا سالم شما دارن میگن این کار بکنن اگر شما چشم رو باز کنید اندوری جهله نریدید و به اینها اعتماد نکنید بدون که مسئله این نیست چون قشنگ هم براتون ای پیش رو مثال میزنن مسائل کارشناسی رو بهشونتون میدن میگن آقا این تا پایان سال اینقدر بیشتر سود نمیده از برای قیمت واقعیش بازدارش این باید ایناش دیگه شما هست دو ماه دیگه یک ماه دیگه وقتی شما جیبتون خالی شد اون وقت متوجه میشه پس بنابراین این هم هست توی فضایی که توی بازارهای خوبابی مطرحه این نکته ای که گفتم چه در مورد 2007 صادره در مورد الان هم هست این چیزی که شما تو ذهنتونه راجع به 2007 هم صادره در مورد 2007 هم یه نفر همین حرف رو میتره به من بزنه خرقی چیه اینجا من مثلا قیمت وسیله ها اینقدر تو بازار بوده من رفتم خریدم ولی بس همینه که اساسا اونی که اصلا داشته میفروخته خودش هم حتی از قیمت واقعی خبر داشته ارزش کار رو خودش خبر داشته او کی فهمیده بعد که رفته تو بازار جنساشو فروخته مثل کسی میمونه که میگه آقا این شما از من چند میارزه من میگم آقا این هزار میارزه میگه پس من هزار تومن میخرم خب تو به حرف من اعتماد کردی من خودم میگم آقا شما اعتماد بریم بالا واقعی ببینیم چند میارزه هم میگن آقا 500 میارزه هزار نمیارزه حالا که من با شما هزار رفتم آیا این رو با میتونی خرمیم؟ طرفی واقعی میگه ناشی از مثلا کارخونه مدیریتش بهتر شده و سودش بیشتر شده ارزش سهامش واقعا میره بالا چرا؟ چون آخر سال وقتی که مجمع عمومی رو تشکیل میدن این سهامی که پار سال برای هر سهام 100 تومن سود میدادن حالا 2000 تومن سود میدادن پس سهام من واقعا ارزشش نه تو سکه ها رو چیز نه سکه بس سهام و اینها رو میدن سکه عرضه و تقاضا هست بیشتر و بعدش هم همین جلسازه قلوبی هم هست نه تو سکه ما بسته دارم توی سکه عرضه و تقاضا هست و یه ایده میان میخورن یه دلال میان نه نه قلوبی نیست توی سکه یک چیز داره افزایش یک فرمول داره فرمولش به این ترتیبه که میاد یک نرخ جهانی داره این نرخ جهانی آره فرمول من دقیقه روز نیستم نرخ جهانی مثلا میگه یک گرم طلا با فلان عیارش اینقدر دلار میاد بعد این رو ضرب داره اون تعدیلش میکنن بعد با یه فرمول دیگر هم چیزش میکنن معادلش میکنن بعد از اون به یک نرخ میرسن میگه این قیمت واقعی سکه هست
تو سکه رو خودش
میگه ارز میکنم قیمت واقعی سکه اینقدره یعنی الان شما اگه پاشی برید امریکا و بخوای معامله کنی با توجه به اینقدر بیش از این واقعا به تومان اینقدر بیشتر نمیارزه خب اگر از این قیمت بالاتر بره این بالاتر از قیمت واقعی سکه هست و این رو ما باز میتونیم بهش حبابی بگیم به این اونم که میگی حبابی میگم به این حبابی میگه یه فرمول داره حالا من هفته دیگر یادم بود میارم که اون تو اینترنت هم سرچ بکنید ببینید که مثلا فرمول قیمت گذاری طلا این بگید یه فرمول داره یه فرمول کوچولو هم خیلی چیز اونم
باز این سکه بودن هم موقعیت داره یعنی ارزش تفریه
هم سکه نه سکه معیارشون طلاهایی که توش وجود داره
اون خود سکه بودن شما اگر طلای آب شده مثلا 100 گرم طلای آب شده باشه یک سکه 10 گرم باشه
یه ویژگی‌های خاصی می‌خواد.
اینطوری نیست. باز مثلا باید یه چیزایی دیگه روش باشه تو محاسبه باشه. اینا هم هست باز. اینا هم دخالت
به هر حال
با اون جهانی که استاد دارم یکیه؟
ما نه، ما تو ایران خیلی از کشورها اینطوریه یکیه. ولی مثلا توی ایران به خاطر شرایط دلالی در اقتصاد که ما شرایطمون طوریه که از سرمایه گذاری حمایت نمی کنیم و از اون طرف پول هم دست مردم زیاده، پول ها خیلی تو دلالیه، یکیش سکه است و لذا سکه ها بیش از مقدار واقعیشون ارزش
داره.
همون بلاز ورزش هم، یعنی اونایی که ببری خارج اینها رو عیارش مشخص میکنن، مقدارش مشخص میکنن، میگن وای سکه شما اینقدر میارزه، بیش از این نمیارزه. بفرمایید.
دوستان توی این مبحث قدیم جوابه برمیده به نظر میرسه که میگن همه معاملات رو قرار
بشه. آها خب.
چون ما اطلاعی از قیمت ها اکثرا
نمیم. خب حالا داره.
و اینکه بحثی هم پیش
بیدیم. نه معاملاتی که
اختلاع نظام به وجود میاد.
ناشی هست. حالا همین میخوام بگم ولی من دنباله داره بحث. معاملات اینچنینی که در بازارهای مالی
رخ میده همینه، اینه که دارم میگم نوعاً مبتنی بر این بحث ها هست.
درست شد. با اون معیارهایی که ما ها خوندیم که اون معیارها مال کجا بود؟ مال بخش حقیقی آیا با اون معیارها می توانیم این بحث ها رو وارد این بازارهای مالی کنیم و اینها رو هم مشمول ضرر بکنیم یا خیر؟ این یک نکته است. بازارهای حبابی، یعنی معاملاتی که حبابی صورت میگیره، خب شما میاد بگید که آقا من این طوری هم میگم، خب بابا اگه کارشناس که کنار نه، همه کارگزاری از کارشناس میشه، میرفتید مشورت میکرد تا به دیگه، ولی من رفتم خریدم. آیا ما بر اساس اون چیزی که تا حالا اومدیم ساعت پیش اومدیم گفتیم باطله دیگه، آیا میتونیم حکم بطلانش بدیم؟ آیا این بانک که آمد وام رهنی داد با قصد خودعه به این ترتیب که اگه تونست رو نخست خود نگرد، با این ذهنیت که اگر تونست بده تونست، نتونست من دیگه چیز میکنم، مصادره میکنم، میگم برو رفتی بسد خیابون خوابیدم به من، برای من مهم نیست، با این نگاه غیر اخلاقی غیر انسانی اومد این کار رو انجامش داد، ولی دیگه نمیدونست همه مثل خودشن، یعنی حقباز هم کم نیست تو این عالم، زیادن و همه این کار رو انجامش دادن، اومده این وسایل رو توی بازار ارزیابی کرده، معامله هم کرده، در حال که ارزش واقعیش پایین. خب بعدش هم حالا که میخواد بفروشه ببینه اصلا هیچی دستش نبوده، نمیتونه حتی اون پولی هم که داده به مردم به اندازه اون پولا دیگه نیست حتی، یعنی ضرر کرده، خودش ضرر کرده، هم مردم بدبخ شدن هم خودش ضرر کرده. حالا این معاملات رو ما قراری بدانیم
مقایده ها وجود داره، اصلا در مقایده مثلا حدی از مثلا مسائل واقعا چیز خاصی نداره، مثلا ارزش مثلا ماشین رو رنگ کنیم تمک برن بازار هستن
نه اون ها از باقتی مزایده ها دو نوع هستن، یه نوع مزایده نیستن، یک وصفی دارن که اون اوصاف مثلا اونها ارزش داره، مثلا یه توپیه توی فلان کارخانه 1000 تا توپ ساخته، قیمتش هم فرضاً 500 دلاره، ولی این توپ خاص ما اولین بازی جام جهانی رو با این بازی کردیم، هیچ با اون هیچ فرق نمی‌کنه، این 500 دلاره، ما میگیم ببین اولین گل جام جهانی رو با این توپ بزنن، این وصف بهش دادن، برای بعضیا این فوق العاده ارزش داره، میاد میگه آقا من اینو ارزش میکنم، چند یکی میاد میگه آقا من 100,000 دلار میخرمش که این تو خونه من باشه، بعد میان پیش من میگن این چیه، میگن اولین گل جام جهانی رو توی با این توپ زدن تو گل، این براش ارزش داره، این یه بحث و مزایده نیست. این کاپشن رئیس جمهور ایرانه. این رئیس جمهور ایران براش مهمه، کیفیت خودش نیست. اینا رو بذارش کنار. مظاهره هایی که واقعیه، یعنی مثلا ما اومدیم یک سری فرضاً ماشین آلات داریم، اینا باشون کار کردیم، حالا اینا رو میخواییم به مظاهره بذاریم. خب میگه قیمت بگذارید. چرا این قیمت ها گاهی اوقات طور میاد طرف میبینه، طوری نیست که ابهام داشته باشه، پروژه رو میبینه برابر بود یا فلان پروژه رو میخواد اجرا بکنه، نور مناقصه میکنه به عکسش. خب وقتی که شما میخواید یه چیزی بخرید داری مزایده میکنه، اومده مثلا ماشینه رو دیده، امکانات رو دیده، اینا رو دیده، نشسته گفته من چقدر میتونم بفروشم، گفته که مثلا این چقدر میتونم بخرم بالاتر، یا مثلا 70 تومن، یا 80 تومن، یا 90 تومن. گاهی وقتا قیمت بالاتر از قیمت واقعی، اگر به گونه ای بالاتر برود که اوغلا اونجا بگن که آقا این چیز نیست، در واقع ضرریه و ریسکیست که غیر قابل تحمل، در اوغلا محبول نیست. راجع اون دسته های مثل توپ فوتبال و چیزهای بوزه و تمرای خاص و اینا ارزش خودش به ذاتی خیلی کم بود، ولی یه وصفی بهش میشینه که اون وصفه برای یک نفر ممکنه مالیت ایجاد کنه، این براش مهمه.
در مالیت نه، در مالیت حتی مثلا انده مثلا یه شخص خاص بده، مثلا توی چیلم هست دیگه، توی فقه مثال میزنن، میگن که مثلا عکس پدر پدر بزرگ شما، پدر پدر بزرگ من مثلا، خب مثلا برای شما ارزش نداره پدر پدر بزرگ من، ولی وقتی به من میگن که من برم مثلا عکس پدر پدر بزرگم پیدا بکنم و اینها رو، یالی عکس یه خورم پاره پوره است و اینا، شما حتی حاضر نیستید به طول میدم یه پاره رو 100 راش کن، ولی من هم رو مثلا میام 500,000 تومان میخرم. چرا؟ پیش من مالیت داره، اون عکس پیش من مالیت، و اوغلا هم به این نوع مالیت اعتنا میکنن، میگه با پدر بزرگشه ارزش داره، یعنی اینطوری بهش نگاه. درسته برای شما ارزش نداره، ولی حق داره که این کارو چه؟ که مثلا رئیس جمهور لباس رئیس جمهور نه، قراری نیست، اون طرف میفهمه چی میخره، واجه منطقه حق بازی نباید باشه که مثلا طرف اومدن تو خود ایران اینطوری شده بوده بهش گفتن آقا تو بیا اینو اینقدر بخر، 2 میلیارد تومان ماشین رو بخر، ما فلان امتیاز فلان جا رو بهت میدیم یا فلان وام رو بهت میدیم. اون که مال عرس بود و مال خلوصا اینطوری بوده، یکیشون کاپشن خریده بود، یکی ماشین خریده بود، این حقه بازی ها نباشه. این واقعا روی عشق به رئیس جمهور اومده، گفته آقا من این کاپشن رو این تومان میخرم، این کاپشن رو ببرید تو بازار، اگر نگه مال رئیس جمهوره مثلا یه معتادی ممکنه به پوشش، میگه که این مستعمل دیگه، کسی حاضر نیست، میگه مستعمل من به چه دردم، ولی وقتی که وصفش میاد کنارش میگن نه این مال فلانه. خب پس حسابش فرق، آقا من مثلا 500,000 تومان میخرم، اما 45 میلیون طرف داره میده و بعد یه امتیاز خاصی، اونا رو میگم کارش خراب، نه اینا هست. توپ فوتبال اینطوریه، کفش مثلا اینطوره. چند وقت پیش تو همین جریان چیز، جریان زلزله کرمانشاه، مثلا اون اومده گفته آقا کفش مثلا مرحوم ناصر اجازی رو مال پدرمون فوت کرده، این با این تو گل وای میساده دیگه، کار دیگه که نمی کرده دیگه، تو گل وای میساده. یه عده ای مثلا او مال ناصر اجازیه، ما مثلا 2 میلیون تومان میخریم، میخریم غرری نیست این معامله، برای من شما ارزش نداره دیگه، چی باشه نباشه، ولی برای یه عده‌ای واقعا مهمه. اوغلا این مالیت رو براش قائله، برای میگم اون تا مالیت پیش اون، مالیت پیش من نیست. تمر همینطوره، چیزهای موزه همینطوره، کلکسیون هم باریکلا همینطوره، برای همه ارزش نداره ولی برای یه گروه ارزش داره. خب ما خیلی دیگه وقت نداریم، پس بنابراین اگر ما غرر رو به این معناهایی که ما الان تو ذهنمونه و نکتش رو ببینیم، اون غرری که شما داره بگید الان هی منم بگم هی شما به من ایراد بگید تا اجازه حق باشه اونهاست. چرا؟ چون شما ذهنتون تو بخش حقیقی اقتصاده، یعنی کالاهای حقیقی را عادت کرد. اما وقتی که ما میگیم توی بازارهای مالی و این قاعده غرر در وهله اول در بازارهای حقیقی معنا پیدا کرده، یه جاهای دچار اشکال میشه، یعنی مواجه میشیم که اصلا یه بازاری ذاتش اصلا متفاوته. این بازاری که ذاتش متفاوته، آیا من میتونم در اینجا به قول آقای بصیری میگه آقا قیمت بازارش همینه دیگه؟ خب راست هم میگه، قیمت بازارش الان همین قیمت میفروشم، پس همه عیب مشخص سهام فلان کارخونه است، قیمتش هم اینقدره، فروشندهش مشخصه، شرایطش مشخصه، چقدر این نیست. ولی همون زمان پرسش کارشناسایی که معتبرن همه بهت میگن آقای کارخونه چرا یه قیمتش این نیست، پس با این چیکار کنیم؟ این پس معلوم که اینجا غرری میشه از نظر اونها. خب حالا اگر این از نظر کارشناس غرری، از نظر فقه میگه غرری نیست، فقه میگه که این بنابراین چون غرری نیست احکام باطل هم نیست، ولی کارشناسان میگن آقا این به نظر ما غرری. خب اگر نظر کارشناس اینجا معتبر باشه، آیا ما حکم بدیم اینها باطل هم؟ اون وقت شما ابعاد این مسئله رو نگاه بکنید، کل معاملاتی که در قبال قیمتی صورت میگیره با این حرفی که من مثلا میشه کل این 2007 معاملاتی که صورت میگیره و یقینا خود بانک ها ارزش واقعی وسایلش رو نمیدونست، یعنی این ارکانی که ما اینجا میگفتیم اونجا بود، اما هیچ کس معامله باطل از بنابرای این بنوان یه نکته تو ذهنتون باشه که ببینید با این مسئله چه میتوان انجام داد. خب دیگه چند تا مسئله هم هست که دیگه بگذاریم از اون بحث ها. ما تا به اینجای بحث که قرار رو گفتیم، یه بحث ربا هم هست، دوستان گفتیم ما ربا رو خوندیم، ما یه امتحان بگیریم از این چیزی که از بعد از اون امتحان اول که دادیم، امتحان دوم تا به از مباحثی که بعد گفتیم تا به اینجا، تا به اینجایی که قرار رو تمامش کردیم بر مبنای کتاب، یه زمانی رو انتخاب بکنید خودتون غیر از این ساعت کلاسی که با هم هستیم و اون رو جوابش رو دیگه هفته آینده به من بدیم. بعد از اون اونایی که دوستانی که کتاب رو دارن توی فصل سوم کتاب صفحه 211 این اومده در اینجا یک سری قراردادهای فقهی رو توضیح داده، همون فقهی است که خوندیم با هم، که مثلا قرض، دین، شرایطی که بی داره، چیزای همون چیزایی که میدونیم. پس منم این فصل سوم رو فرض میکنم که همین بحثایی است که شماها آشنا هستید و یکی دو تا رو که حالا بعد بریجاشون توضیح میدم و ما اونها رو نمی کنیم چی؟ حالا میگم حالا عرض میکنم حالا بعد فصل سوم رو پس ما نمی کنیم به یه سر قواعد قراردادها و حقوق فقهی اکثرا مصطلح هست به جز استثناء و اینها هستش که اونها رو کاری نداریم. فصل چهارم هم یک سری بحث های هدف های عالی داره، میریم به بخش دوم، بخش دوم صفحه 343 هست، 343. حالا از هفته آینده که دو تا دسته عقود هست، یکیش اوراق قرضه رو میخواد بحث بکنه. اوراق قرضه رو کی شروع میکنه برای ما بگه؟ شما میگید. باشه. پس برای هفته آینده باید آماده باشید دیگه. پس اوراق قرضه فصل اول هست. تقریبا 26 صفحه است. آره. آقای آقای خسروی، بله آقای خسروی. فصل دوم ما اوراق سهام عادی هست. کی میگه این رو برای ما؟ نفر دوم شما میگید. آقای فصل دوم هم آقای بسیری باید میریم. فصل سوم، فصل سوم اوراق سهام ممتاز هست. کی میگه؟ آقای
سانعی.
آقای سانعی. اینم اوراق سهام ممتاز تو ذهنتون باشه. آره دیگه، بعد باید احیا کنیم دیگه، یعنی دوتایش کنیم، یعنی وقت رو یک جوری از این حالت بگذرونیم. فصل چهارم فروش استقراضی سهام هست. کی؟ شما بفرمایید. آقای
فرهادی.
خب ما این غیر اسلامی ها را تمام میکنیم به این ترتیب، بعدش میریم سراغ اسلامی ها. اسلامی ها از ما باید ببینید این هفته رو که اولیشو میگذرونیم، هفته بعدشون هفته آینده رو میخوایم تستی برگزار بکنیم دیگه. دوستان این مقداری هفته بعدش باید دوتایی کنیم، دو نفر ارائه بدن، اینطوری انجامش بدیم. خب این چهار تا هفته است. بعدش عرض میکنم ابزار مالی اسلامی هست که شروع میشه از 431 شروع میشه تا 461، پس میشه فصل اول، فصل اول بخش سوم که بحث های اسلامی هست. آقای معزنی یه چیز نشده باشه، دیگران هم میتونن بگن نگاه من به این معنی. فصل دومش اوراق قرض الحسنه هست. آقای پرویزی، آقای پرویزی قرض الحسنه خوبه. فصل سوم اوراق وقف. خب شما آقای پایدار. فصل سوم بود، صفحه 473 شروع میشه. بعد فصل چهارم اوراق مرابحه است. حالا آره، حالا من عرض میکنم اوراق مرابحه. خب چهار تا شما مجبور یا مجبوری؟ خب بازم خوبه. آقای جناب آقای موسوی. فصل پنجم اوراق سلف. خب ما الان که گذشت، اینم که گذشت، دو تا متهم هستن. سلف مال ایشون ها. آقای حسین زاده. و فصل ششم هم اوراق اجاره است. آره شما با اجاره خوب. آقای غفور وفاجو. آقای انشاءالله که موفق باشید دیگه، حضور غیاب کردیم دیگه. آره هفته دیگه نفر اوله، دو و سه هفته دوم الان باشه. بعد دیگه من رفتم دیگه، تقسیم رفتم دوستان دیگه چیز. خب آقای بهشتی که نبود، آقای پایدار بود، آقای پردیس
بود. ما 26 میشه هفته دو بانده
آره. هفته دیگه که آره
هفته دیگه نوشه.
آقای حسین پور بود، آقای خسروی نبود، آقای زاره هم نبود،
شما اول نبود،
آقای فرهادی، آقای متوسلانی، آقای معصومی، آقای موسوی. کدوم آقای موسوی بود؟
مرتضی بود فکر کنم گفته
بودن. یکی از هفته قبلم بود.
خب کدوم هم بگه هفته قبل. آره مرتضی است. آقای درستی تشیب نه آقای سامعیان آقای
مرتضی. چه بوش استرازی هست؟ خون کجاست؟
فصل سه؟ بخش سه؟ فصل یک؟
آره این که خودش بودش هیچی نه که هیچی، نه که هیچی
بخش سه بود
ما فصل 417 هست تا 430 کم هم هست، خیلی خوبه.